خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو دنبال بکنیم. البته پیش از این که من شروع بکنم حالا به صحبت‌های آقای دکتر سید جواد طباطبایی بپردازیم و نقد ایشون به شریعتی و حتی جلال آل احمد بپردازیم، یه نکته ای رو ابتدا به ساکن باید بگم و اونم اینه که آقای سید جواد طباطبایی در این نشست حرفای بسیار خوب و نکات بسیار جالبی رو گفت که هر کدام از این نکات میتونه سرفصل یک موضوعی بشه برای گفتگوهای آتی در صحنه، بگیم در عرصه روشنفکری در ایران. حالا به اون به صورت کلی من نمیخوام بپردازم، ولی حدود 7 یا فکر میکنم 8 محور هستش که آقای دکتر طباطبایی اونجا اشاره کردم و من سعی میکنم یک به یک به اینها بپردازم. نکته ای که آقای دکتر سید جواد طباطبایی در مورد شریعتی گفت، من فکر میکنم باید این پرسش رو مطرح کنیم که اساساً چرا سید جواد طباطبایی به نقد روشنفکران دینی میپردازه و از کدوم منظره که نوک تیز نقد خودشو متوجه شریعتی میکنه، چرا شریعتی رو اینجوری نقد میکنه، چرا در هر فرصتی که پیدا میکنه، البته هیچ وقت من ندیدم به متن رجوع بکنه، یعنی به متن شریعتی ارجاع بده، ولی به نظر میاد شریعتی رو خونده و گهگاهی هر فرصتی ایجاد بشه در عرصه عمومی یه حمله‌ای به شریعتی میکنه. خیلی صحبت‌ها یا خیلی حرفا رو میشه زد که مثلا به عنوان مثال چرا طباطبایی همچین بحثی رو پیش میکشه، ولی پیش از این که اصلا اون بحث رو ما آغاز کنیم، من فکر میکنم باید این پرسش رو بکنیم اساساً تبار اندیشه و تبار، اگر بخوایم یه تبار شناسی بکنیم، جایگاه و خاصگاه اندیشه طباطبایی رو بعد از اونه که میتونیم، یعنی این اول باید باز کنیم، بعد از اونه که میتونیم بگیم که چرا ایشون به شریعتی حمله میکنه. شریعتی مگه مجسمه چه چیزیست؟ در برابر چه چیزی وایستاده؟ شریعتی مثلا سمبول چه حرکتیست؟ ببینید آیه طباطبایی اساسا نوع نگاهش به مدرنیته یا نوع نگاهش به عصر روشنگری منطبق بر این ایده است که اساساً روشنفکری یا روشنگری زمانی میتونه اتفاق بیفته که ما در چارچوب تجربه اروپا مدارانه خودمونو قرار بدیم، یعنی همان راهی رو که کانت رفته، همان راهی رو که هگل رفته، همان راهی رو که بسیاری از اندیشمندان اروپایی مبتنی بر تجربه تاریخی اروپای غربی که در پس آن به عنوان مثال انقلاب فرانسه بوده، در پس آن به عنوان مثال انقلاب علمی بوده، در پس آن به عنوان مثال تضاد بین دین و علم بوده، در پس آن بسیاری از تجربه های تاریخی اروپای غربی بوده که مجموعه شون رو ما میگیم با مفهوم یوروسنتریک یا اروپا مدارانه میشه این رو مفهوم سازی کرد. اگر در ذیل این ما خودمون رو تعریف کنیم، آنگاه میتوان در مورد مدرنیته بحث کرد، در حالی که شریعتی اساساً نوع نگاهش به تجربه تاریخی اروپای غربی یک نوع نگاه سلبی نبود، ولی معتقد بود که ما نمیتوانیم نل به نل این تجربه تاریخی رو در تاریخ کشور خودمون یا در حیطه جهان اسلام این رو ما تکرار کنیم. چرا؟ در کتاب تاریخ ادیان یه بحث بسیار جالبی داره، در اونجا میگه که اگر تاریخ ما مثل تاریخ روم بود، اگر تاریخ ما مثل تاریخ یونان بود، آنگاه ما میتوانستیم به عنوان مثال، این کلامشه، میگه اگر تاریخ ایران رو نگاه کنیم، لااقل در 14 قرن اسلامی با عوامل، رنگ‌ها و حساسیت‌های واقعی شدید دینی شکل گرفته و تکوین یافته فرهنگ ما نیست فرهنگ دینی است. یک فرهنگ یونانی یا یک فرهنگ رومی نیست که بشود گفت غیر مذهبی است و بیشتر فلسفی است یا قومی و لائیک. نه، یک فرهنگ مذهبی است و گذشته از آن خود جامعه اکنون ما، روابط اجتماعیش، سنت‌ها، طرز تفکر و نهاد فرهنگی جامعه ما، وجدان و روح جمعی ما 100% مذهبی است. میگه که این تجربیات این البته نقل قولی بود از شریعتی در کتاب تاریخ ادیان جلد اولش، میگه بله اگه تجربه تاریخی ما مانند تجربه تاریخی اروپا بود یا ما هم وارث به عنوان مثال یونان و روم بودیم، شاید میتوانستیم نوعی از تجربه یوروسنتریک رو داشته باشیم. ولی اینکه بیایم امروز در موضع و مقام ایران امروز قرار بگیریم و سعی بکنیم همان تاریخ رو تکرار بکنیم، این امکان ناپذیره و باعث شکاف‌های طبقاتی، باعث گسست‌های بزرگ در سرزمین ایران و اساساً در ذهن و زبان جامعه ایرانی خواهد شد. دکتر طباطبایی از یک تبار دیگری وارد میشه و در اون دیدگاه اساساً آن چیزی رو که ما بهش میگیم روشنفکری دینی رو، این رو یک روشنفکری اصیل نمیدونه. میگه روشنفکری زمانی اصیله که دارای تعقل باشه. اساساً نمیشه تعقل و تعبد رو کنار همدیگر گذاشت، در حالی که شاید یکی از ارگانیک ترین، شاید یکی از منسجم ترین جریان‌های اندیشه‌ای و فکری در 150 ساله اخیر جهان اسلام به صورت کلی و ایران به ویژه جهان تشیع، همین نهله یا نهضت یا این حرکت و جنبش روشنفکری دینی بوده. ولی اینجا یه خلط‌های صورت می‌گیره. اگر این خلط‌های معرفتی رو ما باز نکنیم، بهش نپردازیم، اساساً نمی‌فهمیم که شریعتی چی گفته و بعد نقدهایی رو که طباطبایی به شریعتی یا مثلا جلال آل احمد منسوب می‌کنه رو فکر می‌کنیم صحیح و درسته. یکیش همون مفهوم روشنفکری دینی و امر برگشته در اندیشه شریعتی. سید جواد طباطبایی سعی میکنه، تلاش میکنه بگه که گفتمان شریعتی اساساً یک برگشت به گذشته است و نه تنها سید جواد، بسیاری از کسانی که در مسئله روشنفکری دینی انقلت میکنن میگه اینها تمام تلاششون اینه که جامعه ایران رو برگردونن به یک فضایی که مثلا گلدن ایج بوده، دوران طلایی بوده، در حالی که شریعتی در هیچ کدام از آثارش صحبت از برگشت نکرده بلکه صحبت از بازگشت کرده. یعنی باید ما بیایم بگیم که اساساً وقتی میخوایم در مورد روشنفکری دینی از منظر شریعتی صحبت کنیم، رابطه روشنفکری دینی و امر بازگشت چیست؟ در ادبیات عوامانه وقتی میگن بازگشت، بازگشت و برگشت رو مترادف هم میگیرن، ولی وقتی نگاه میکنیم به متن شریعتی و ارجاعاتی که شریعتی میده، میبینیم شریعتی بین برگشت، یعنی حرکت‌های سلفی ارتجاعی و گذشته نگر، و امر بازگشت تمایز قائل میشه. ممکنه شما بپرسید خب چه فرقی داره، چه تفاوتی برگشت و بازگشت داره؟ ببینید، شاید توی صحبتامون هم بعضی وقتا ما مثلا صحبت کردیم که چرا به عنوان مثال مثلا میگن که آقا اساسا داعش و فلان و اینها همه از روشنفکری دینی در آمده. چرا؟ چون داعش هم میگه به سلف صالح بریم، به گذشته بریم. خب شریعتی و سید جمال و اقبال و نمیدونم بازرگان و همه اینا هم صحبت از این میکنن که برگردیم به عقب، در حالی که اینجا یه خلط معرفتی بسیار ظریفی وجود داره و کسانی که مخالف این نهله یا این اندیشه هستن سعی در کتمانش دارن، یا آگاهانه یا ناآگاهانه، ولی نتیجهش هیچ فرقی نداره. و اون اینه که امر بازگشت با امر برگشت تفاوت بنیادینش اینه که در بازگشت از دو جزء تشکیل شده، باز گشت، باز یعنی دوباره، گشت یعنی یافتن، دوباره یافتن، امر دوباره یافتن. ممکنه پرسش کنی امر دوباره یافتن یعنی چی؟ ببین سوژه ایرانی یا سوژه اسلامی در جهانی قرار گرفته که در از یک سو تمدن جدید اون رو احاطه کرده بوده و از یک سو تعلقات خاطر به گذشته و به سنت و به تاریخ و ذهنیت‌هایی که این ذهن تاریخی جامعه رو به گونه‌ای مدون کرده بود در بین این امور قرار گرفته بود. این انسان ایرانی از موضع و مقام ایرانی چی کار میتونه بکنه؟ کسانی که دعوت به گذشته میکنن میشن حرکت‌های ارتجاعی و حرکت‌های قهقرایانه که امروز از دل الداعش میگن داعش و القاعده از توش در اومده. کسانی که میگن آقا تاریخ گذشته رو به کناری باید نهاد و اساساً باید به مدرنیته پیوست، فکر میکنن که مدرنیته یک تجربه‌ایه، یک مثلا چارچوبیه، یک قالبیه که اگه ما تو اون قالب رفتیم اساساً مشکلات حل میشه، در حالی که مدرنیته یک تجربه تاریخیه که از درون دل یک سنت اروپایی مسیحی که در اون نقد دین شده، نقد امر اجتماعی شده، نقد جهانبینی شده، یک مجموعه منظومه منسجمیه که از درون اون سوژه اروپای غربی اومده بیرون یا سوژه یوروسنتریک اومده بیرون. ایرانی، سوژه ایرانی نمیتونه در این چارچوب قرار بگیره، یعنی بیاد خودشو مدرن بکنه در قالب‌های یوروسنتریکی. شریعتی در این بین چه کار کرده یا اقبال و شریعتی که در این سنتن چه کار کرد؟ گفتن که آقا این انسان، انسان ایرانی یا سوژه مسلمان در این چهار راه قرار گرفته. کاری رو که باید اول انجام بده خودش رو باز بیابه، یا همون دعوت به خودی که اقبال میکنه، این نیست که در لاک خودش فرو بره یا سعی بکنه دیگران رو نفی بکنه، نه، سعی بکنه خودش رو در عصر معاصر یا در پهنه زمان معاصر در ارتباط با این جریان‌هایی که از یک سو او را به گذشته، یعنی تعلقش رو به گذشته یادآوری میکنه و از یک سو تلاطمات و تصادمات با جهان مدرن و امر مدرن رو به رویش پیش کشیدن، این خودش رو پیدا بکنه. امر بازگشت امر فرمان به گذشته نیست، بلکه بازیافتن خیشتن در این معادلات و تعاملات. اینجاست که نقد طباطبایی به شریعتی و اساساً روشنفکری دینی رنگ برمیبازه، یعنی به جای اینکه بیاد نقد شریعتی بکنه یا نقد امر بازگشت بکنه، امر بازگشت رو ناآگاهانه یا آگاهانه تقلیل میده به برگشت و میگه شریعتی ما رو به برگشت داره به عنوان مثال ارجاع میده. کاری که شریعتی میکنه این نکته‌ایه که سید جواد طباطبایی در این سخنرانی آخرش بهش توجهی نمی‌کنه یا خیلی ساده از روش می‌گذره، و اون اینه که شریعتی سرمایه تاریخی ایران رو تبدیل به یک عنصر وحدت آفرین می‌کنه. وای دکتر سید جواد طباطبایی، شما هم اگر می‌توانید به جای اینکه نسبت بدید که شریعتی ایدولوژیزه کرده یا شریعتی ایدولوژی رو تبلیغ کرده، بیایم ببینیم در عرصه عمومی قدرت این رو دارید که انرژی و سرمایه نمادین ایرانیان رو در امروز تبدیل به یک عنصر وحدت آفرین بکنید. به جای اینکه به عنوان مثال پنجول بزنیم به صورت شریعتی، بیایم بگیم که اساساً سرمایه تاریخی ایران رو چگونه میتوان به عنصر وحدت آفرین تبدیل کرد، در حالی که کاری رو که سید جواد طباطبایی انجام میده به جای اینکه انرژی ایرانیان رو به وحدت فرا بخونه، به انهای مختلف تولید تفرقه میکنه. یه بحثی رو آقای طباطبایی در این سخنرانی اخیرش انجام داده، من فکر میکنم بحث درستیه، بحثش به این گونه است که در باب این که باید از درون تجربه ایرانی جهانی شد، یعنی اگر میگه که اگر دانشگاه ما امروز دانشگاه جهانی نیست به خاطر اینکه به ایران نمیپردازه، چون که به ایران نمیپردازه، چون که از درون تجربه ایرانی بیرون نمیاد، به همین خاطر هم از جهانی نمیشه. ببین بحث خیلی بحث جالبیه، ولی این بحث بحث جدیدی نیست، بحث قدیمی است، حداقل در جامعه شناسی و نظریه های اجتماعی سوشال تیوری 30 ساله که قدمت داره و در زبان جامعه شناسان خیلی روشنتر و صریح‌تر بیان شده، و اون هم مفهوم مدرنیته های متکثره یا مولتیپل مدرنیتیز. یعنی چی؟ یعنی اینکه اساساً سوژه ایرانی اگر میخواد وارد جهان مدرن بشه، چون جهان مدرن یه مناسباتیه، یک ربط وثیقی بین جامعه، تاریخ، فرهنگ و تنوعات و تحولات عصری ایجاد کرده، اگر ایرانی بخواد این تجربه رو تجربه بکنه، این تجربه رو درونی بکنه، نمیتواند از درون قالب‌های اقتصاددان‌ها که در دهه 50 و 60 میلادی قرن 20 میگفتن یه نسخه هست به نام نسخه مدرنیزاسیون، شما اگه این نسخه رو انجام بدید از درونش وارد جهان مدرن میشی، اقتصادتو اینجوری کن، فرهنگتو اینجوری کن، جامعتو اینجوری کن، دینتو اونجوری کن، سیاستتو اینجوری تغییر بده، یه فرموله، این فرموله من به شما میدم، این فرموله مثلا بانک جهانی میداد، صندوق بانک جهانی میداد و میگه بر اساس اون من به تو وام میدم، این کارا رو انجام بده، شما این پروسه رو رد کنید 10 سال بعد 15 سال بعد وارد جهان مدرن میشی. جامعه شناسان آمدن گفتن اساسا مثل آندرگوندر فرانک و نمیدونم ایمانوئل والشتاین و بسیاری از اندیشمندان دیگر، چون اصلا اینطوری نیست. اساسا بازار جهانی به گونه ای تعبیه شده، اساسا توسعه به مثابه یک استراتژی در جهان مدرن به گونه ای تعبیه شده که یک هایرارکی ایجاد کرده، یک سلسله مراتب ایجاد کرده، و این سلسله مراتب اساساً که نامش نظام سرمایه‌داریه، به گونه ای تولید در یک جا، مثلا در آمریکا تولید دیولپمنت میکنه، تولید توسعه میکنه، در الجزایر تولید عدم توسعه یافتگی میکنه. این نیست که به عنوان مثال ما اگه اومدیم این فرمول گرفتیم این فرمول درست میشه، نه، اساساً ما باید بدونیم که وضعیت نظام جهانی چیست، و این ایده مولتیپل مدرنیتیز اونجا ایجاد کرد، یا مدرنیته های متکثر. حرفی رو که آقای طباطبایی میزنه که به صورت خیلی ناقص میزنه و از اون میخواد یه نتیجه گیری های ایدئولوژیک بکنه، حرفی است که جامعه شناسان حداقل 30 ساله در موردش بحث کردن و بحث جدیدی نیست، و اگر هم قراره حرکتی در این راه صورت بگیره، از این منظری که آقای طباطبایی میگه صورت نمیگیره. ببینید یه بحثی رو هم ایشون در مورد دانشگاه میکنه، من فکر میکنم این بحثم بحث مهمی است. البته ایشون در یه جایی میگه این دانشگاه دانشگاه مرده است، ببخشید که من این رو میگم، ولی خب واقع این اولا چی میگن، دو نکته اینجا باید بهش توجه کرد. یکی این که اساسا دانشگاه چیست، چه نوع دانشگاهی ما میخوایم. دو اینکه آیا ما واقعا باید به دستاوردهای نهادی که در این 150 ساله با تمامی سختی ها و تمامی افجاجی که در سیر توسعه ایران اتفاق افتاده، همه اینها رو کنار بذاریم و بگیم میخوایم یه طرح نو دوباره در اندازیم، این دانشگاه به درد نمیخوره، ببندیم یه دانشگاه دیگه درست کنیم. نه، اساسا ما باید این دستاوردهای نهادی رو در جامعه ای که با تمامی سختی ها و با تمامی تحریم ها و با تمامی پستی و بلندی ها به دستاوردهایی رسیدیم، دستاوردها رو نباید به این راحتی کنار بزنیم، باید بیاییم روشون بیاندیشیم که اگر هم کاستی هایی داره چگونه می شود این کاستی ها رو جبران کرد یا جبران مافات کرد. ولی بحث دیگه ای که مطرحه اینه که آیا واقعا دانشگاه فقط باید آنالیتیک باشه، یعنی دنبال فقط تجزیه و تحلیل باشه، چون نقدی رو که به عنوان مثال آی طباطبایی به جلال آل احمد یا شریعتی میزنه که اینا اساسا دانشگاه رو نفهمیدن و حرفای مثلا جلال آل احمد حتی خودش دانشگاه هم نرفته بود و بعد در مورد دانشگاه حرف میزد، شریعتی هم که اساسا دانشگاه رو تبدیل کرده به یک مکان ایدئولوژیک. ببین یه بحثیه، من فکر میکنم در پس ذهن ما هر کدام از ما که در مورد دانشگاه میاندیشیم یه سری مفروضاتی هست، یه سری پیش‌فرض‌هایی هست. ما از دانشگاه چی انتظار داریم؟ آیا دانشگاه مکانی فقط برای تجزیه و تحلیل، یا نه دانشگاه یک مکانی برای اینکه انسان‌های متعهد یا رسالت محور به عنوان مثال تعریف بکنه و ایجاد بکنه و خلق بکنه، یا نه دانشگاه جاییه که هم باید در آن یک رسالتی وجود داشته باشه، یعنی دانشگاهی باید دارای یک رسالتی باشه و مجهز به قدرت تجزیه و تحلیل. شریعتی از اندیشمندانی که مانند اریک فروم معتقده هم انسان آکادمیک یا هومو آکادمیکوس، انسان دانشگاهی، هم باید دارای رسالت باشه، هم باید دارای قدرت تجزیه و تحلیل، یعنی هم آنالیتیک هم پروفتیک، نه اینکه به عنوان مثال یا آنالیتیک یا پروفتیک. این دانشگاه دانشگاهی نیست که مد نظر شریعتی، ولی طباطبایی این پیچیدگی و این ویژگی شریعتی رو تقلیل میده که بر اساس، چون بر اساس مفروضات من نیست، من دنبال دانشگاهی میگردم که این دانشگاه یک دانشگاهی باشه که درش تجزیه و تحلیل فقط باشه. اون موقع شریعتی رو میگه این نوع نگاهش نوع نگاه واپسگرایانه است و اساساً برای ایران مضر. من فکر میکنم آقای طباطبایی دانشگاه رو به یک قرائت تقلیل میده و این فقط تنها کاری نیست که در مورد دانشگاه انجام، بلکه در مسئله فرهنگ و سیاست‌گذاری های فرهنگی هم به اون میپردازه، مثلا از مسئله تنوع فرهنگی تا ضدیت با سیاست‌گذاری های تنوع زبانی. یعنی وقتی با این قرائت میاد، وقتی به مسئله تنوع زبانی میرسه یا به سیاست‌گذاری های قومی و زبانی میرسه، باز همون نگاه تقلیل گرایانه خودش رو ارائه میده و غالب میشه و نمیتوانه پیچیدگی های جامعه مدرن رو درک بکنه. یه بحثی رو ایشون البته از سالها پیش مطرح کرده و در این سخنرانی هم باز این رو بهش دامن میزنه که ایران یک مشکله، ایران یه مسئله نیست. ببینید آیا واقعا ایران یه مشکله یا واقعا ایران یک مسئله است؟ اگر ایران مشکله، یعنی یک ما نمیدونیم هنوز ایران چیه، این بحث ما رو به سمت بحث‌هایی خواهد برد که تا ابد و دهر ما گرفتارش بشیم، به این معنا که بیایم بگیم آقا تنها کشوری که در این منطقه کشور به معنای واقعی کلمه است فقط ایرانه و دیگران کشور نیستند و اینها اساساً یک سری حالا ساخت و پاختایی هستند که استعمار درست کرده، ولی واقعیات امروز جامعه جهانی رو ازش غافل بشیم و نپردازیم به اینکه علل عدم توسعه یافتگی ما و مسائلی که باعث شده ما نتوانیم توسعه پیدا بکنیم چیست. من فکر میکنم ایران ممکنه یک مشکل باشه، ولی مشکلی است که در ذهن اندیشمندانی مانند شریعتی تبدیل به یک مسئله شده بود و چون یک مسئله شده بود براش میتوانستن پاسخ پیدا بکنن و بر اساس اون پاسخ ها میتوانستن انرژی یا سرمایه نمادین جامعه رو به وحدت فرا بخونن و بتونن تغییر و تحولات اجتماعی ایجاد بکنن. از درون بحث‌های آقای سید جواد طباطبایی تغییر و تحولات اجتماعی بیرون نمیاد و در جامعه‌ای هم که دینامیزم اجتماعی وجود نداشته باشه، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی و هیچ تغییر و تحول ایجابی ایجاد نخواهد شد. ممکنه تبدیل به کتاب خیلی خوبه علمی بشه که چی در کتابخانه بذارن به عنوان مثال بخونه، ولی از درونش اندیشه تغییر و تحول بیرون نمیاد. یه بحث دیگه رو آقای طباطبایی بهش اشاره میکنه و من رو یاد این میندازه که، یعنی این بحث رو میشه ذیل این مفهوم روش بحث کرد، که آیا ما باید بین اندیشه محلی و اندیشه جهانی یکی رو انتخاب بکنیم؟ چرا؟ چون طباطبایی به نظر میاد ما رو به این انتخاب فرا میخونه و میگه که راه جهانی شدن، راه جهانی شدن از طریق بومی شدن میدونه، ولی به نظرم اینجا هم باز برخلاف آن چیزی که آقای طباطبایی میگه، شریعتی حداقل 50 سال پیش راه دیگه‌ای رو پیش روی ما میذاره که از این بحثایی که امروز آقای سید جواد طباطبایی بعد از 50 سال بعد از شریعتی این بحثا رو مطرح میکنه، به نظر میاد او پیشروتر از سید جواد طباطبایی 1395. چرا؟ ما نباید بین این که، چون میدونی یه بحثی در جامعه شناسی هستش بین این که آیا باید گلوبال بود یا لوکال بود. برخی آمدن میگن آقا تنها راه این که ما بتوانیم در عرصه جهان معاصر بتونیم ارزندام بکنیم، ما باید گلوبال بشیم، باید جهانی بشیم. خب جهانی بشی بر اساس چی؟ مثلا میگم آنگولا چجوری میتونه جهانی بشه؟ باید یه زمینه ای باشه، باید یه زمانه ای باشه، باید یه ظرفیت هایی باشه، هم ظرفیت های تاریخی، هم ظرفیت های اجتماعی، هم ظرفیت های اقتصادی، هم ظرفیت های زیرساختی. مگه میشه به عنوان مثال بدون اینکه این ظرفیت ها رو داشته باشی، این چارچوب رو داشته باشی، شما جهانی بشی؟ برخی ها هم مانند طباطبایی درست دغدغه جهانی شدن ایران رو دارن، ولی چنان متمرکز بر لوکال شدن، امر لوکال یا امر بومی یا محلی شدن که سعی میکنن، البته بین بومی و محلی تفاوت هست، ولی سعی میکنن که ما رو متمرکز بر خودمون فقط بکنیم، که انه ما یک جزیره هستیم، این جزیره الان مثلا در کره مریخ قرار گرفته و میتونه هر جور که میخواد خودش راه توسعه خودش رو پیدا بکنه یا راه تغییر و تحولات خودش رو پیدا بکنه بدون اینکه به امر جهانی توجه بکنه. اصلا این امکان پذیر نیست، در حالی که ما میبینیم شریعتی راهی رو که پیش روی ما میذاره نه لوکاله، نه محلیه و نه گلوباله، بلکه گلوکاله. یعنی باید در تعامل بین امر محلی و امر جهانی ایران میتواند، حالا همون مثالی که خود آقای سید جواد طباطبایی هم میزنه، ایران میتواند دانشگاهش دانشگاه جهانی بشه، ولی دانشگاه جهانی که به امر لوکال یا امر محلیش هم توجه کرده. ولی این در خلاء صورت نمیگیره، در تعامل باید با امر جهانی. ما دیگه بیش از این دیگه وقت نداریم خودمون رو ببندیم به جهان بیرون، ما دیگه بیش از این دیگه ظرفیت نداریم خودمون از جهان بیرون یا امر جهانی منتزع بکنیم، باید وارد ساحت تعامل بشیم. البته اصرار بر امر بومی یا محلی کردن ایران و در لاک خود رفتن شاید بشه به عنوان مثال با طباطبایی، با دکتر سید جواد طباطبایی تنها میتوان در جمع مریدان تخاطب کرد، ولی با شریعتی، علامه جعفری، مطهری، صدر، امام موسی صدر، بهشتی، اقبال و روشنفکران دینی، با یک ذهن ایرانی و یا با یک ذهنی که برگرفته از نگاه امتیه، میشه با جهان به مفاهمه رسید. یعنی به جای اینکه ما بیایم در لاک خودمون فرو بریم، ما باید سعی بکنیم هم از میراث ایرانی، هم از میراث اسلامی و هم از میراث جهانی همزمان بهره بگیریم. چه ممکنه شما پرسش بکنید خب این امر چگونه امکان داره؟ من قرار نیست خلق و صاحب شما بگم، یه سنتی هست به نام سنت روشنفکری دینی، در عمل هم نشان داده چگونه میشود هم تخاطب کرد، یعنی وارد دیالوگ شد با سنت اسلامی، هم تخاطب کرد یا وارد دیالوگ شد با سنت ایرانی، و هم تخاطب کرد و به مفاهمه رسید با سنت مدرن یا سنت اروپایی و امروز امریکایی. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم دوستان همه باید به این توجه بکنن این مفهوم ایرانه. سید جواد طباطبایی میگه اینجا که من ایستادم ایرانه، اینجایی که ما هم ایستادیم اتفاقا ایرانه. این مصادره به مطلوب کردن نام ایران یا انرژی یا سمبل نمادین ایران، که اگر این قرائت رو کسی قبول نکنه که انه از دایره ایرانیت خارجه، این نوعی دیکتاتوریه، این نوعی از قطع کردن و از بین بردن قدرت دیالوگ کردنه. همینجا هم که ما ایستادیم از قضا ایرانه، ولی ایرانی که از منظر دیگری ما اون رو میبینیم و ما دنبال تنوع هستیم، دنبال این هستیم که بتوانیم تکثر رو تبدیل به تنوع بکنیم. به عبارت دیگر مصادره به مطلوب کردن نام ایران توسط طباطبائیسم خودش باعث نوع دیکتاتوری در تفسیر با ضدیت با تنوع. ممکن است شما سوال بکنید خب بین تکثر و تنوع چه تفاوتی است؟ ببین هیچ کسی فکر نمی کنم، هیچ اندیشمندی، هیچ متفکری بتواند امروز در ایران تکثر چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه مذهبی، چه در حوزه دینی، چه در حوزه زبانی، چه در حوزه قومی رو به صراحت قدرت شو داشته باشه در عرصه عمومی نفع بکنه. حتی قانون اساسی ما به این اذعان داره. چرا؟ چون تکثر یک امریه که در جامعه ایرانی همیشه وجود داشته. ولی آن چیزی رو که امثال آقای دکتر سید جواد طباطبایی سعی در کتمان و حتی نفیش دارن به ای وچه امکان، از بین بردن تنوع. فرق تکثر و تنوع اینه که تکثر یک امر تکوینیه، یعنی در جغرافیای ایران وقتی نگاه میکنیم این وجود داشته، حالا به چه دلایل تاریخی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی یه بحث مستوفای دیگه است. همه میدونن که تکثر، آن اتفاقی که همه میدونن تکثر وجود داره، آن اتفاقی که بعد از مشروطه میفته و بعد از انقلاب اسلام میفته اینه که این تکثری که از امر تکوینی هست چگونه این رو در ذیل قاعده تشریع بریزیم. قاعده تشریع نه به معنای فقهی کلمه، تشریع کردن نه به معنای فقهی، به معنای حقوقی. قاعده تشریع اینه که چگونه یک امر تکوینی مانند تکثر رو در ذیل مفهوم قانونگذاری قرار بدیم که سیاستگذاری های کلان اجتماعی سیاسی فرهنگی به این امر تکوینی در ذیل قانون توجه بکنه و قاعده ای ایجاد بکنه که بتواند تنوع نه تنها وجود داشته باشه و به رسمیت شناخته بلکه شکوفا هم بشه. چون فقط تنوع زبانی نیست. وقتی ما میگیم ما تنوع رو به رسمیت میشناسیم یعنی این که دیگری رو نفی خودمون تلقی نمی کنیم. این یه امر معاصره، یعنی ما به یک درجه از شعور و آگاهی برسیم که بتوانیم دیگری رو به عنوان یک امری ببینیم که مایه شکوفایی و بالندگی ما میشه. در عرصه سیاست به همین صورت، در عرصه اقتصاد به همین صورت، فرهنگ به همین صورت، قومیت، نمیدونم نژاد، زبان، همه اینها وقتی یک امری رو میبینیم که با ما متفاوته یا دیگری ما محسوب میشه به جنگ و نزاع با اون نپردازیم. ولی قرائتی رو که آقای سید جواد طباطبایی ارائه میده و مفهوم ایران رو مصادره میکنه و این یک امر بسیار کلانی هم هست، یعنی اگر چنین قرائتی به رسمیت شناخته بشه و نهادینه بشه در دستگاه های ما یا در نظام کلان سیاست های اجتماعی ما و سیاست گذاری های اجتماعی ما، بسیار بسیار خطرناک است. چرا خطرناکه؟ یک ناسیونالیزم از نوع شوونیزمشو ارائه میده. به چه معنا؟ به معنای این که این قرائتی که من از ایران دارم یا این چشماندازی که از ایران تعریف میکنم تنها قرائت مشروع هست و دیگر قرائت ها باید حذف بشن و نابود بشن، در حالی که اینطور نیست. جالبه که سید جواد طباطبایی در همین نشست اخیری که بود نقد خودش رو به شریعتی و جلال آل احمد البته به صورت گذرا بیان میکنه و ادله خودش رو ارائه نمیده، ولی جالبه که شریعتی از معدود متفکران و اندیشمندان معاصر ایرانیه که شعاع نفوذش نه تنها در ایران، نه تنها در منطقه، بلکه در جهان هم انعکاس پیدا کرد. بسیاری از کسانی که نقد شریعتی رو کردن یا به گونه‌ای ناسزا به شریعتی گفتن اساساً شعاع تفکرشون یا شعاع نفوذشون، اگر نگیم از کلاس‌های خودشون بیشتر، نه حداقل از ناحیه خودشون بیشتر بیرون نرفته. چجوری آدم میتونه در مورد یه متفکری که در عرصه جهانی قرار گرفته و تبدیل به یک اندیشمند در حوزه جهانی شده و به عنوان یک کلاسیکه به این راحتی میتونه چیکار بکنه؟ این رو بشوره و بذاره کنار. به عبارت دیگر اگه بخوام بحث خودم رو خلاصه بکنم، سید جواد طباطبایی اگر میتواند بحثی رو ارائه بده که این بحث موجب وحدت انرژی و سمبل جهان ایرانی بشه، اون رو ارائه بده. با پنگول زدن بر چهره شریعتی هیچ امر تازه‌ای خلق نخواهد شد.
ممنون آقای دکتر، وقتتون در اختیار ما قرار دادید.